همه زندگیش همینجوری گذشت داره؟
همه زندگیش، از بچگیش بگیر تا همین آخرین لحظاتی که من دیدمش همینجوری بود. جونش برا اسلام و برا دین در میرفت.
زندانم که زیاد رفت.
خونه ما محل اعلامیه و نوار و کتاب بود. یه باری که گرفتنش نوارا و کتابا رو بردم گذاشتم خونه همسایه که اگه ریختن تو خونه چی پیدا نکنن. یه دفعه دیگه که گرفتنش دو تا از دوستای طلبه‌ش اومدن خونه، اعلامیه‌ها رو گذاشتن زیر پله و روشم سیمان گرفتن.
من هم چیه الان دیگه اینه آخرین مالی. یلا تموم شد، جمع کنیم بهت. خب باید یه جوری تمیز کنیم که اگه اومدن نفهمن کاری کردی.
این سیمانا رو خودم جارو میکنم.
خیلی خوب است خانم، این از اعلامیه ها نوارا و کتاب ها میگه با خودتون.
باشه، یه جایی سراغ دارم میذارم همونجا.
ما بریم دیگه، بیشتر از این جایز نیست اینجا بمونیم. ممکنه بیام.
بفرم.
خدا حافظ میشه، مواظب خودتون باشیم. باشیم.
به سلامت. خدایا خدایا خودت به خیر بگذرون این دفعه رو.
مامان
جانم
داری چی کار میکنی؟
هیچی مامان، دارم این وسایل بابا رو چمو جور میکنم.
چرا بابا نیومده؟
بابا امشب نمیاد.
زندان رفته با؟
نه، کار داشته.
دوستاش اومدن پلمون رو درست کنن؟
آره حسن جون.
مگه خراب شده بود؟
آره.
آها، پس چرا کاغذهای بابا رو گذاشتن توش؟
خاک تو سرم. حسن مامان، کسی اومد اینجا اینا رو بهش نمیگی؟
این میاد مگه مامان؟
هیچکی نمیاد، ولی هر کی اومد تو چیزی نکیه.
باشه باشه.
خب ببین پسرم، همینجا بشین، جایی نرو تا من برم تو کوچه و برگردم.
من هم میام مامان.
نه نمیشه نمیشه، بشین، من زودی میام. خب آفرین پسرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا خودت رحم کن به عبدالحسین، اینا دارن برای اسلام میشن، خودت کمکشون کن. خدایا به حق غریبی امام رضا، منم غریبم تو این شهر، دستمو بگیر، خودت ضامن آزادیشون بشو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سمان خانم جون، معصومه.
سلام علیکم.
سلام معصومه، چی شده این وقت شب؟
سمان خانم باز دوباره
چی شده؟ اتفاقی افتاده خدای نکرده؟ حسن طوری شده؟
نه حسن خوبه، هیچیش نیست. خب عبدالحسین رو گرفتن دوباره؟
ای بابا، چرا اینجوری میکنه این آقا عبدالحسین؟
ظهرات دیگه، اینم اونجا بوده گرفتنش.
خیر نبینن الهی از زندگیشو.
الهی
خب حالا چی کار کنیم؟
شرمنده تما، اون دفعه نواروشو نگردشتی، خیلی کمکمون کردی.
معصومه تو که از خودی، آخه این کارا خطر داره برای ما هم.
شما رو که کسی کاری نداره.
اومدیم و خواستن خونه ما رو هم بگردن.
توی این کوچه این همه خونه است، از کجا بدونن دادمش به تو؟
خب شاید کسی بفروشه ما رو، مردم که دیگه دین و ایمون ندارن معصومه جون.
رو زمینن دو سمانه، به خدا هیچیو ندارم.
معصومه جان، شوهرم خونه نیست، منم اجازه ندارم اینا رو بگیرم ازت. ببخشید برو خونه، نصف شبه، خوب نیست تو کوچه باشی.
چی کار کنم؟
برو معصومه جان، ببخشید خدا حافظ.
کار کنم حالا؟ کجا برم؟ کجا بذارم اینا رو؟ خدایا خدایا خودت به دادمون برس.
مامان
حسن، تو چرا اومدی بیرون پسر؟ بیا برو تو مامان.
خب ترسیدم.
خب
خدایا سپردم دست خودت. برو تو مامان. مگه نگفتم نه یا بیرون حسن آقا؟ بی برو تو.
شب بود ترسیدم آقا دیگه.
خدایا خدایا چی کار کنم اینا رو؟ کجا بذارم ایشون؟
ماما ماما من آب میخوام.
خدایا با امید خودت همینجا قایم میکنم ایشون. دیگه نمیدونستم باید چی کارشون کنم. توسل کردم به امام زمان و یه تعدادشون رو گذاشتم لای فرش و یه چند تا از مهماشم گذاشتم تو متکه و سرشون دوختم.
نمیترسیدی بریزن تو خونه پیداش کنن؟
چرا که میترسیدم؟ چاره ای نداشتم، جایی نداشتم ببرم بذارمشون.
اومدن؟
همون شب اومدن، از در و دیوار ریختن تو، حتی با کفش اومدن رفتن تو اتاق. اومدم کاری بکنم یکیشون تفنگشو گرفت طرفم که تکون نخورم.
چی کار کردی؟
خدا راه نماییم کرد. هم متکایی رو که نوارا توش بود برداشتم گذاشتم رو پامو، همین خواهر کوچیکتو برداشتم گذاشتم روش خوابوندمش.
اصلا هم برای خودت یه پا انقلابی بودی آماده.
دیگه بابات عادت هم داده بود به این کارا دیگه. دیگه حتی زندان رفتنش هم برام عادی شده بود.
چیزی پیدا کردن یا نه؟
نمیدونم، به خدا انگار کور شده بودم. همه جور گشتن و همه چیو ریختن به هم، ولی فرشی کنار اتاقو دستم نزدن. انگار اصلا فرشه رو نمیدیدن.
خب اگه میدیدن چی میشد؟
چی میشد مادر؟ ممکن بود بابا تا همون موقع باشن. بگیرین بر
چشم.
زود آزادش کردن. چند روز بعدش هم امام از پاریس اومدن و انقلاب پیروز شد.
چه تصادف جالبی.
حالا جالبترم شد.
چطور؟
چون بابا وقتی رفت تهران اون سندی رو که واسه آزادیش گرو گذاشته بود بگیره، بچهای اونجا حکم اعدامش هم دادن دستش. یعنی اگه انقلاب پیروز نشده بود اعدامش هم کرده بودن.
قرار بود اعدامش کنن؟
آره مادر، قرار به اعدامش بود. آخ وای 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 کمرم. اون شیرو ببن مادر.
چشم. ولی یه چیزو آخرش به هم نگفتینا.
دنبال جواب سوالت یا؟
آره
میگم برات. من تا قبلش یه جریان دیگه از بابا تو تعریف کنم که بدون این آدم از کی پی دین و ایمونش بود.
یه سوال پرسیدم، کل زندگی بابا ما برام تعریف کردین تو ست کاسه.
کل زندگی بابا تنوز خیلی چیزایی دیگه داره. بریم تو اتاق مادر. ببین
بله
مهدی جان، شیشه هارم باید پاک کنی ها.
من که دیگه خسته شدم مادر.
بیا تنبل باشی.
جلوه از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. الكتاب المبين.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف عرض ادب و سلام و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده در محضر قرآن باشیم و از برکات قرآن بیش از پیش بهرمند بشیم. انشالله همه تون در سایه اهل بیت و معارف قرآن کریم بهترین درجات دنیوی و اخروی رو نصیب خودتون کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب توفیقی است الحمدلله در محضر حضرت استاد حاجی ملکی عزیز هستیم. حاجی، محضر شما هم عرض ادب و سلام دارم. سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
خیلی خوشبختیم که توفیقی شده در محضر شما هستیم باز و انشالله از بیانات حضرت عالی بهره ببریم. حاجی، در جلسات گذشته که محضر حضرت عالی بودیم در بحث مقدماتی سوره مبارکه فجر رو که به اقتضای ایام محرم و سفر از اون سیر سوری که داشتیم رفتیم سراغ سوره مبارکه فجر به پایان رسوندید الحمدلله، و باز حالا باید برگردیم از همون ادامه سیر. خب بفرمایید اولا کدوم سوره رو انشالله در محضرش خواهیم بود و خدمت شما هستیم برای بحث مقدماتی.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرض میکنم رسیدیم سوره تکاثر رو تمام کردیم، رسیدیم به سوره مبارکه قارعه. عرض شد که نگاهمون در بررسی این سور بر اساس آیه ایست که خدای سبحان قرآن رو و آیات قرآن را شفا برای مؤمنان معرفی کرده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. در اصل دنبال این هستیم که هر آیه از آیات قرآن یا هر سوره از سور الهی چه دردی را و چه آسیبی را معرفی میکنه و برای برون رفت از اون درد و از اون آسیب چه راهکاری رو معرفی میکنه که به عنوان شفاء اون درد و اون گرفتاری است. بر این اساس رسیدیم به سوره مبارکه قارعه. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فأمه حاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. خب اگر موفق بشیم در همین چند دقیقه به بخشی از آسیب‌ها و برون رفت از آسیب‌ها نسبت به این سوره که نازل بر اون هست عرض کنیم. نکته اول این است که انسان‌ها گرفتار غفلتن، حتما باید یک تهدیدی از یک واقعیتی که در انتظار اونها هست بیان بشه. مثل این که یک کسی داره شب در یک مسیر حرکت میکنه ولی خبر نداره که در کیلومتر فرض کنید 50 یا در کیلومتر 100 یک پیچ خطرناکی یا ریزش کوه و سنگی وجود داره. به خاطری که اون شخص را متوجه کنیم حتما بهش میگیم که شما تا 100 کیلومتری که میرید از اونجا بعد یک مشکل خیلی بزرگی در مسیر راه شما وجود داره که باید خیلی مراقب باشید. در اینجا اون آسیبی که وجود داره این آسیب هست که انسان‌ها نسبت به اون گرفتاری‌هایی که در پیش دارن نسبت به اونها غافلن، نسبت به اون پیش‌هایی که وجود داره در آینده نسبت به اونها غافلن، نسبت به اون سوال‌هایی که از انسان خواهد شد که این سرمایه رو کجا هزینه کردی، عمرت رو در کجا هزینه کردی، و بر اساس عمل و رفتار انسان با انسان‌ها برخورد می‌کنن نسبت به اونها غافل. پس یک آسیب بسیار جدی که در بشر بر بین انسان‌ها وجود داره مسئله غفلته، و برای برون رفت از اون غفلت باید با صدای نهیب و با فریاد ترساننده شخص را از خواب غفلت بیدار کنیم. این سوره ناظر بر اون آسیب غفلت، کما اینکه آیات دیگه است و سوار دیگه هم به همین مطلب اشاره داره، اما اینجا خیلی محکمتر. القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، یعنی اون کوبنده. خب اون کوبنده چیست؟ تو چی میدانی اون کوبنده چیست؟ نکته دومی در همین سایه، اون چه که کوبنده است و تکان دهنده است و لرزاننده است و ترساننده است برای کسانی است که در همین جا حالت استکبار و کوبندگی دارن، یعنی ای کسانی که اینجا بر طبل بیاری میکوبید، ای کسانی که در اینجا بر ظلم و ستم و طغیان میکوبید، فرعون صفت زندگی میکنید، اما بدانید شکننده واقعی شما نیستید که مستضعفین رو میشکنید زیر چکمه‌های خودتون رو له میکنید، بلکه شکننده واقعی خدای سبحان است که او در انتظار شماست. القارعه تو ملقارعه. پس آسیب دیگه این است که اونهایی که بی‌محابا دارن ظلم میکنن و میکوبن بر طبل ظلم و ستم، اینها باید متوجه بشن. ممکنه اینجا این سوال پیش بیاد که خب اونهایی که اهل ظلم و ستم هستن که ایمان به این آیات ندارن، ایمان به این آیات ندارن که این آیه اونها رو بیدار کنه، پاسخ این است که درسته اما مؤمنانی هم هستن که گرفتار غفلتن، چون مؤمن مقوله به تشکیک ایمان درجه داره،
به واسطه اون غفلتشون گاهی دارن جای
ظلم میکنن، دارن اون
بچهشون ممکنه، حالا حتما نیست بله. این ظلم یه وسعت خیلی زیادی داشته باشه،
جهانی داشته باشه یا استانی داشته باشه، نه ممکنه در حد خانه و خانواده باشه،
حتی یه بچهش فرق
بچهش باشه، به دختر بچهش باشه، پسر بچهش باشه، در هر صورت اونهایی که دارن میشکنن شخصیت انسانها رو، حالا شخصیت فرزندش رو، خانومش رو، نوکرش رو، داره اونها رو تهدید میکنه که مراقب باشید که اون شکننده
مسئول
اصلی
کارخانه ای که کارگرش رو میشکنه.
این رو دیگه مصادیق بسیار متعددی داره، این هم برعصب برای اونهایی که مؤمن است، چون و ما یزید و ظالمین الا خسار، چون ظالمان را قرآن نفعی نیبخشه، چون بر عکس قرآن عمل میکنه، اما کسی که اهل ایمان باشه وقتی این آیه رو میخونه باید بر ایمانش اضافه بشه و از این آسیب خودش رو دور کنه. بسم الله الرحمن الرحیم القارعه تو ملقارعه، یعنی ای مؤمن این کلام کلام خداست، سخن سخن خداست، بدان قارعی در پیشه، کوبندهی در پیشه، چیست اون کوبنده، تو چی میدانی اون چیست؟ اون روز یوم یکون الناس کالفراشل مبثوث، اون روز که تو الان احساس طغیان و قدرت میکنی، اون روز همه انسان ها، همه فرعون ها، همه طاغیان و یاغیان، همه مثل پروانه اولا اونقدر سبکن که با با یک کندبادی از جا کنده میشن، دو اینکه حیران و سرگردان و پخشن در عالم هستی و تکون الجبال و کل اهنل منفوش، کوههای به این استواری و سختی مثل پشم حلاجی شده میشوند. یک چنین روزی ای انسان در پیش داری، مراقب باش که علی حال اون روز نشکنی. اگر امروز نشکنی کسی رو، اون روزم تو نخواهی شکست، اون روز روز سختی بر تو نخواهد گذشت. این بخش اول، انشاءالله برای بخش بعد هم در برنامه آینده نکاتی رو تقدیم میکنم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقا. پس اینجا ما دو تا آسیب فرمودید و خروج از این آسیب ها توجه به این که یکیش غفلت بود، که غفلت خودش موجب ظلم گاهی میشه، و آسیب دوم حالا گاهی هم از غفلت نشأت نمیگیره، انسان آمدانه ظلم میکنه. این دوتا ظلم درمانش توجه به قیامت
خطراتیست. بله، قیامت خطراتیست که در پیش، در آینده، در پیش داریم، که بحث قیامت و مقدمات قیامت حتی اشراط الساعه را هم شامل میشه.
بسیار متشکر، خیلی ممنونیم آقا. خب سری به اتاق فرمان میزنیم و باز انشالله خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی خواهیم بود.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
پرسمان قرآنی
ثم
پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
سوال می مگید که بهشتیان به جهنمیان میگن که شما چی باعث شده جهنم افتادی؟ میگم مگه بهشتیان جهنمیان می بینم اینجا چی بودی؟ ما به ما اعتباد دخواست.
بسیار متشکریم از این شنونده عزیزمون. حاجا درباره این آیه شریفه که اهل بهشت از جهنمیان سوال میکنن ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المسلمين الى اخر آیه، سوال ایشون اینه مگه بهشتیان و جهنمیان با هم دیگه در ارتباط هستن که بخوان همو ببینن و با هم دیگه گفتگو داشته باشن؟
بله، شما این آیه آیات سوره مدثر رو خوندید، اواخر سوره مدثر، که
بله
اصحاب یمین
به عنوان یکی از مثلا
بله اونجا سوال میکنن. اما در سوره مبارکه صافات آیه 55
بله.
از 50 به بعد خیلی آیات جالبیه که بهشتیان یکی از لذت‌هایی که در بهشت دارن خاطره‌گوییه. این علاصر رو متقابلین که هستن روی تخت‌هایی که روبروی هم هستن نشستن،
بله،
گاهی خاطره دنیا رو برای هم میگن. در اونجا یکی از این افراد در خاطره‌گویی میگه من یک قرین و یک رفیقی داشتم که این رو مخ من کار میکرد. این خیلی قابل توجه برای شنوندگان بله. عزیز، که علی حال از اون زمان، از زمانهای یعنی از خلقت انسان، این مسئله مخزنی بوده، وجود داشته. کما اینکه خود حضرت آدم رو در از شیطان مخش زد دیگه، که
بله.
چرا از این درخت نمیخوری؟ همون درخت ممنوعه، شجره ممنوعه.
بله.
گفت من قسم میخورم. قسم خورد و با قسم فکر و ذهن آدم رو منحرف کرد که اگر از این درخت بخوری تو جاودان میشی، تو ماندگار میشی. در صورت این شخص هم میگه من یک قرین و یک رفیقی داشتم که این رفیقم اهل دین و دیانت و خدا و خداپرستی نبود و دنبال این بود که من از مسیر دین و از مسیر توحید جدا کنه. بعد یه سوال میکنه، میگه قال هل انتم مطلعون، یعنی ای دوستان آیا شما میتوانید نظری بیفکنید و از او خبری بگیرید؟ این فطلعه طلوع خورشید که میگن یعنی همون سرک کشیدن، یعنی خورشید از بالای کوه، از پشت کوه سرک میکشه.
بله.
یعنی همین که اینجا نشسته بودن فتلعه، اون شخص که داشت داستان رو تعریف میکرد، فتلعه یعنی گردن کشید، این همونجا یه اراده کرد انگار، همونجا که نشسته بود، طلوعی
کرد در واقع،
طلوع یعنی فقط توجه کرد انگار،
چون تو مطالعه هم در واقع همین را میگن دیگه، مطالعه هم یعنی طلوع من در کتاب و طلوع کتاب در من،
چون مفاعل است برای مشارکته. بعد میگه فتلعه فرعاه فی سوائل جهیم، یعنی اراده کرد که ببین از اون کجاست و دید که در خلاصه داخل جهنم در حال سوختن اونجاست، که میگه که نزدیک بود که تو منو از مسیر دین و دیانت جدا کنی و منو اهل خودت کنی و تا خدا خدایی میکنه در جهنم بمونم. پس یک قاعده کلی وجود داره که اون چه که بهشتیان اشتها داشته باشن، بخواهن، میل داشته باشن، خدای زبان در اختیارشون
قرار
میدهد. یکی از اونها اینه که میل دارن که جهنمیان رو ببینن، خود جهنمیان رو میبینن، میل دارن با اونها سخن بگوین. حالا این عزیز ما بعدی که در ذهن شریفشون آمده اینه که خب مگر فاصله بهشت و جهنم زیاد نیست؟ خب بهشت با این همه وسعتی که داره و هر کسی بهشتی که داره بهشتش خیلی وسیعه، خب چطور اون وقت جهنم باید فاصلهش از بهشت خیلی دور باشه؟ این چطور میتونن با هم؟ قاعده و قانونی که در اونجا وجود داره غیر از قاعده و قوانینی است که در اینجا وجود داره. شما در اینجا باید بلند شی، حرکت کنی، بری میوه رو بچینی، بعد بیای بشوری، بعد پوستش بگیری، بعد بخوری، بعد این هضم بشه. اونجا دیگه این مراحل وجود
نداره.
اراده بکنی چه میوه‌ای، میوه برای شما آماده میشه و دیگه دفع هم نمیشه، همش جذب میشه. اونجا قاعده و قوانین مجزاست، باید رفت دید، گفت حلوای تنترانی تا نخوری ندانی.
بسیار متشکر. همین چند روز پیش بود داشتم بحثی را از حضرت الله جوادی گوش میکردم در مورد همین بحثی که فرمودید، فرمودن که این که میوه ها میان خودشون، چون اونجا حیات دارند و همه عالم اون حیات حقیقی توی اون عالم دارن، با اون حیات حقیقی خودشون میان، یعنی شعور کامل پیدا میکنن. خب بسیار متشکرم جان، خیلی ممنون. با این آیات سوره مبارکه صافات نکته قشنگی رو متذکر شدید و اون این که بهشتیان اولا هرچه اشتها دارن میخوان، یکی از چیزها هم ممکنه اشتهاشون این باشه که بخوان جهنمی ها رو ببینند، دیدن جهنمی ها رو درخواست کنن، و بعدم این که میتونن از اونها اطلاع پیدا کنن بر اساس قوانین خود عالم قیامت.
بس برای من زیباترینش این خاطرگویه،
خاطرگویی که
خاطر از جبهه و اینها گفته میشه، مال 30 سال قبل، 40 سال قبل، اونها هم از دنیا برای هم خاطره میگن که در دنیا چه خطرهای اینا رو تهدید میکرده و خدای سبحان توفیق داده که اینها در اون چاه ویل اینها نیفتن. این خیلی چیز مهم است.
همونجور که فرمودید در آیه 50 این سوره هستش که فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، روبروی هم نشستند و از همدیگه پرسجو میکنند. خیلی متشکرم آقا، ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی که همچنان با ما همراه هستید. یکی از شنوندگان عزیز حجا سوالی رو پرسیدن با پیام کوتاه، بعد از سلام و عرض ادب گفتن که در سوره مبارکه عبس آیه 23 قرآن اینجوری می فرماد ولی نه، هنوز آن چرا به او دستور داده به جال نیاورده است. حاجا تفسیر این آیه رو خواستن و این که منظور از اون کسی که دستور رو انجام نداده چه کسی هستش؟
ما تا آیات قبلی رو یک مروری نکنیم معنی این آیه رو متوجه نمیشیم. در آیات قبل از آیه 17 فقط من اشاره میکنم، قتل الانسان و ما اکفره،
بله،
مرگ بر انسان، چه چیزی باعث کفر و ناسپاسی شده؟ یعنی خدا کم نعمت به انسان داده به خاطر چه بدی که نعوذ بالله احساس میکنه خدا بهش کرده که داره ناسپاسی میکنه؟ هر چی که داده که همش نعمته. بعد شروع میکنه برخی از نعمتها رو ذکر کردن که شما به خاطر این نعمت باید کل خدا رو سپاس بگوین، نه ناسپاسی. من عیش این خلقه، خدا او را از چه چیزی آفریده؟ من نطفه خلقه فقط دره، از نطفه اون رو خلق کرده، بعد اندام اون رو به اندازه لازم بهش عطا کرده. ثم السبیل یسر.